برنامه خبری امروز پنجشنبه 2 آگوست من تایری سفر در خدمت شما هستم. سلام بیننده ارجمند. در اول نگاهی به سرخط چند خبری روز. دادو گرفت بین ساکنان تاجیکستان و ازبکستان را بعد از مدت محدودیت آسان‌تر کردند. مقامات گفتند باز شدن مرز نتیجه های خوب داد.
از این طرف اوارده در همون قریبه پست گمرکی روی راه دمونده در همون هفته گرمی تخمه با خریدارو تاجرو که بو بگیم در بازارو میشن اومده با تری یگلو خریداری کرده بوده سودا بوده.
دعوا بر سری راه زمین در تاجیکستان افزایش یافته است. یکی میگوید خانه‌اش را قانونی ساخته است، دومی میگوید راه ما را گرفته.
ما خدم نبودم در موجیات در روسیه اومدن زدن مکم کای پول را دیگه نداریم. میگه که هیچ کاری نمیه برین کجای دعوا میکنیم بکنیم.
در شهر خوجند افتوبوس‌های نو با مسافرکشانی شروع کردند. مقامات میگویند امیدوارند سرگردانی مردم در مرکز سوخت کمتر می شود.
امیدوارم که هم کمبشنی از را بای می شود، نمکی سبوک می شود، هم خدمت رسانی.
تفصیل خبرها. این جوان که در یک ویدیوی تبلیغاتی دویش با 4 نفر دیگر و رهبر این سازمان سوگند صداقت می‌دهد، آرامی یک خانواده را در شهر دوشنبه به هم زد. صاحبان خانه در محله میکوس که میگویند مقامات چند بار به خانه آنها به سراغ عبدالصمد حسینوی 33 ساله آمدند که حالا به کشتار 4 سیاح خارجی و همچنین تروریسم متهم می‌شود.
این خانه را ما خریدگیم همی اودم در چو تین خونه ما بوده های یک دو برمو گفتیم که اگه نیسترم بیایه یوف شود می بروریم شای قید همون قدید بیام قید خونه ما دم اوندگی ولی ما نمیشنسیم نمیدونیم.
عبدالصمد حسینوف ساکن ناحیه واسه بوده است و وزارت امور داخلی گفت که او را هنگام عملیات در ناحیه دنگره دستگیر کردند. 4 همراه او کشته شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که بعضی از این جوانان که در ایران آموزش دیدند در قتل 4 سیاح خارجی دست دارند. و ضمناً وزارت امور خارجه ایران با دعوت سفیر تاجیکستان در تهران به وزارت از بین دوشنبه در رابطه در حمله به سیاحان خارجی اعتراض کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت شام 1 آگوست گفته است که اتهامات تاجیکستان در این زمینه دروغ و بی اساس است. این واکنش با بیانیه وزارت امور داخلی تاجیکستان است که گفت چند از آنهایی که در کشتار 4 سیاح خارجی دست دارند در ایران آموزش دیدند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند بعد از مدت محدودیت انتقال مال به ازبکستان و شرایط تجارت بین ساکنان دو کشور همسایه را آسان‌تر کردند. مسئله دادو گرفت ساکنان ناحیه های نزدی مرزی که اول امسال با هیاهو شروع شد و بعضاً به مشکل دچار می آمد روز 2 آگوست در شهر دوشنبه بررسی شد. شادمان یتیم در این باره جزئیات بیشتر دارد.
مقامات تاجیکستان اعلام کردند که انتقال محصولات از ازبکستان به این کشور در حجم تا 50 کیلوگرم اجازت می باشد. مسئولان خدمات گمرک 2 آگوست در نشست مطبوعاتی گفتند که همچنین ساکنان دو کشور می توانند به مبلغ تا 1000 دلار محصولات را به تاجیکستان بدون تهیه اسناد رسمی وارد کنند.
در اول در حقیقت بسیار آزاد ماندیم، از همین شخصان علویده استفاده کردند. حاضر هم در دایره قانونگذاری یکان خیلی محدودیت ها نیست، تنها نظارت گمرکی هم از جانب ما هم از جانب ازبکستان طبق طلبات قانونگذاری هر دو کشور بر راه مانده شده است.
تا 50 کیلو بار مقرر کردن حجم یک مرتبه انتقال بار در حال است که در اولین روزهای باز شدن مرزها میان دو کشور رفت و آمد ساکنان به طور بی‌سابقه زیاد شد و ضرورت پیش آمد بازار نزدی مرزی هم تشکیل شود. در اول از همه بیشتر تخمی مرغ و دانگی از ازبکستان وارد کردند. با آغاز گرمای تابستان اولین محدودیت هم از تخمی مرغ شروع شد. مقامات گفتند که 435 هزار دانه تخمی مرغ وارداتی از ازبکستان را آشکار کردند که غیر قابل استعمال بوده است.
در افتوب گرمی تابستان از اون طرف آورده تخم ذخیره کردگان در زمین در روی زمین ها و این چیزایی که ما مشاهده کردیم اینا مقامات نظارتی رفته دیدن. از این طرف آورده در همون قریبه پست گمرکی روی راه دمونده در همون هفته گرمی تخم با خریدارو تاجرو که بو بگیم در بازارو میشن اومده با تری یگلو خریداری کرده بوده سودا بودن.
مقامات میگویند داد و گرفتی مال و محصولات میانی دو کشور فایده نظر است آورده است. برای همین حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است 5 گذرگاه مرزی با ازبکستان را کاملا بازسازی کند، زیرا طول سالهای از فعالیت بازماندنشان آنها کارناشایم شدند.
صادرات مال از جمهوری تاجیکستان مبلغ زیاد است، 66 میلیون دلار آمریکا را تشکیل داده است و واردات مال از جمهوری ازبکستان 51 میلیون دلار را. بسیار وقت در واسطه اخبار ما میخوانیم که اگر سرحد کشوده شود همه مالهای جمهوری ازبکستان بازار تاجیکستان در زیاد میشوند و امکانات حاضر بینیم از روی گردش مالی برعکس شده است، از ما زیاد مال رفته شده است.
به اطلاع مقامات در 6 ماه امسال تاجیکستان و ازبکستان به مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است. روزهای اولی باز شدن مرزها داد و گرفت میان دو طرف زیاد شد، ولی بعدن مقامات کشور همسایه ورود مال و کالا از تاجیکستان به ازبکستان را محدود کرد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.
کلین و نبیره محیدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی صبح 2 آگوست به استانبول رسیدند. رسانه های نزدیک به مخالفان دولت تاجیکستان خبر دادند که حمزه تیلازاده و مادرش میژگانه زینالدینوه توسط هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز به خارج رفتند. حمزه تیلازاده فرزند روح الله تیلازاده و نبیره محیدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی در تاجیکستان است که سال 2015 از ترس بازداشت و زندانی شدن تاجیکستان را ترک کرد و در خارج به سر میبرد. حمزه به سرطان عضوی تناسل گرفتار است. اول امسال طبیبان تاجیکستان حمزه را که چند سال باز بیمار است جراحی کردند، ولی بی‌نتیجه. بعد از آن که سرنوشت کودک 4 ساله از ناحیه وحدت سر و صدای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، مقامات تاجیکستان گفتند هیچ مانعی برای رفتن میژگان زینالدینوه و پسرش به خارج وجود ندارد و همچنین وعده دادند که در تهیه شناسنامه به این خانواده کمک میکنند. سر میزنیم به قزاقستان. دادگاه قزاقستان ظاهرا زیر فشار حامیان حقوق یک زن قزاق تبار از چین را آزاد کرد که او به عبور غیر قانونی مرز متهم شد. این خطر وجود داشت که سیرگل سعودبای را دیگر بار به چین برگردانند و او در آنجا حتی به قتل محکوم شود. جزئیات این پرونده پر سر و صدا در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
روز چهارشنبه دادگاه قزاقستان حکم برآورد که شهروند قزاق تبار چین سیرگل سعودبای به چین استرداد نشود. حاضرین در تالار حکم دادرس را با کفکوبی قبول نمودند و این زن 41 ساله امکان یافت که بالاخره شوهر و دو فرزندش را به آغوش بگیرد. سعودبای در ماه اپریل از چین فرار کرد. او تاکید میکند که در مناطق غربی چین مردم قزاق تبار و مسلمانان زیر فشار سیاسی قرار داشته، آنها را در شبکه اردوگاه‌های تعلیمی به اصطلاح از نو تربیت می‌کنند. این خانم می‌گوید در حال بازگشت به چین مورد تعقیب قرار می‌گیرد. سعودبای ماه می با طلب چین بازداشت شد. در محاکمه او دیپلمات‌های چینی حضور داشتند. دادرس اعتراف کرد که سعودبای مرز را غیر قانونی عبور کرد، ولی یگانه هدف او همایش با عائله‌اش بوده است. شوهر و فرزندان سعودبای چند سال پیش به قزاقستان هجرت نموده، سال گذشته شهروندی قزاقستان را به دست آورده بودند.
دعوا برای راه و زمین در تاجیکستان سال به سال زیادتر می شود، زیرا طلبکاران خانه و زمین در کشور افزایش می یابند. مقامات رسمی هم می گویند سبب جنجال و دعوا برای زمین گاه خودی منصبداران هستند که غیر قانونی به نفر زمین می دهند و بعدن چند وقت بس در یک دهه جنگ و جنجال سر می زند. همکاران ما شاهد چنین جنجالی در ناحیه فرخار بودند.
دعوا و گیربانگیری این ساکنان برای راه است. حدود 20 خواجگی ادعا دارند که یک همسایه راه آنها را بسته است.
اینا همین محله، اینا محکمه، رای کسر نداره. اینا 18 خونه بودکوی بچاره سرسون سرگردون در رای
ساکنان دهه فیض‌آباد جماعت 20 سالگی استقلالیت ناحیه فرخار میگویند سال 2007 در این مکان برای ساختمان منزل استقامتی با آنها زمین جدا کردند. از روی نقشه جای این دیوار باید راه باشد.
نمیر راه دینم خیل اومدیم چین کدن دادن هم مردک را محکم پیگه همون مردک زن شو هر دست اومدن گفتن که اکای نمیتر راه دین من خونه من همه رو تو وردم دختم من خدم نبودم بودم اوجیادم در روسیه اومدم زده محکم که پولین را دیگه نداریم میگه که هیچ کاری نمیم برین که جوی دعوی میکنیم بکنیم
ساکنان میگویند بسته شدن راه اساسی کوچه‌شان آنها را با مشکلات سنگین روبرو کرده است.
سنگ کسلی ما در رحمند وزمین چید انام خیلی اودیسو ها میشوند سکاری را نمی آوا بیویا با می آیا با نسومی وزمین میگیره که راه نداریم.
حتی ما همین صبح مسته در دنیا گذشت در خونه تو سهری را بوداش نتونستیم من لیسه کجا سلاحمان زدگی بود من لیسهش بردن چند برو و نه سه بار بردگی همیشه سکار اومدن تونز رفتن سلاحمان در بریدن بعد بردن.
از کمیته زمینی ناحیه فرخور به رادیوی آزادی حجتی را پیشنهاد کردند که در آن گفته می شود راه از سوی گنجالف خیرالدین غیر قانونی غصب شده است. صاحبان زمین این ادعا را رد می کنند و می گویند اینجا نه راه بلکه زمینی آنهاست. مشکل ساکنان 10 سال پیش پیدا شده است، اما 3 سال اخیر بحث و کشمکش آنها تا حد رسیده است که رئیس محله هم برای حل آن کمک کردن نمی تواند.
رئیس حکومت دیدیم ارزکه دادیم چورا ندیدم.
مردان این محله اکثرا در مهاجرتند. زنان باشند میگویند برای حل این مشکلاتشان تا آخر مبارزه میبرند.
این ای طرف را های آهن میزنند مخته میکنه که را هاوی نکنه که ما گلکی مایده داریم. ما
بخونه داریم.
اینجا را داریم. اونجا را داریم.
در شهر خوجند 2 روز باز است که ده ها افتوبوسی مسافربری نو حرکت دارند، ولی مشکلات نقلیات جمعیتی شهر را حل کرده نمی توانند. در مرکز مأموری ولایت سغد یک برنامه دولتی برای بهتر کردن حرکت مردم در شهر و نواحی اطراف عملی می شود و گزارش را در این باره همراه می بینیم.
دومین شهری کلانترین تاجیکستان که مردمش در روا مشکل داشتند صاحب ده ها افتوبوسی نو شد. 25 افتوبوسی استحصالی روسیه روز 1 آگوست با کوچه های شهر برآمدند. برای خریدن افتوبوس های نو بانک اروپایی بازسازی و روش تقریبا 27 میلیون دلار داده است. روز 31 ایول 25 افتوبوسی مسافربر استحصالی روسیه را برای حرکت آماده کردند. رئیس شهر گفت باید 50 افتوبوسی دیگر هم بیارند.
بعد این پارتی این 4 متر ها دروزیش باز 12 متر ها شمارید میشود. آینده من با این امید دارم که هم تم بشه که از راه وی میشود نمکی سبوک میشود هم خدمت رسانی آینده.
ساکنان خوجند که بیشتر با مسافربرهای خرد در مرکز مأموری ولایت سغد حرکت میکردند شکایت داشتند که ساعت ها منتظر میشوند تا مسافربر خالی پیدا کنند. حالا خرسند شدند.
خدسایری ناو شده شد افتوبوس ها میگردند داخل شهر با این حسنی شهر زیبا میگردند. شخص های هستند که امتیاز دارند اونا هم بی پول سوار میشوند. ما باوریم که نرخ ارزان که رفت آمد میکنیم.
قیمت راه کرای مسافربرهای جمعیتی ماهی گذشته تقریبا 40% بالا رفت و در افتوبوس های نو سیستم الکترونی پرداخت خواهد بود. اما در روز اولی حرکت افتوبوس های نو چون این حالت در بعضی خط‌سیرها دیده شد.
و در تاشکند روز 2 آگوست با شرکت هیئت فرهنگیان تاجیکستان یک همایش برگزار شد. هیئت تاجیکستان که بنا به اطلاع وزارت فرهنگ از 57 نفر عبارت است به خاطر شرکت در برنامه‌های فرهنگی تاجیکان روز 1 آگوست وارد تاشکند شد و آنجا برنامه‌های کنسرتی هم برگزار خواهند کرد. و اینجا رسیدیم به پایان برنامه خبری امروز پنجشنبه 2 آگوست. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
من میگم خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
درود بر شما، مومین احمدی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های روز. سپاه پاسداران انقلاب ایران با بزرگترین تمرین نظامی در بحر در گلوگاه هرمز، مهمترین مکان انتقال نفت در جهان، آمادگی می‌گیرد. در این باره دو نماینده نزدیک به استخبارات آمریکا به تلویزیون CNN خبر دادند. تمرین نظامی می‌تواند در دو روز آینده آغاز شود. گلوگاه هرمز خلیج فارس را با بحر عرب پیوست میکند. دامنیان در بخشای باریک به 45 کیلومتر میرسد. از طریق این گلوگاه تا 20% همه نفت جهان میگذرد. تمرین نظامی ایران در بحر در پس منظر تشنج اوضاع در بین ایران و آمریکا جریان میگیرد. آغاز بر وقت تمرین ها که معمولا تیرماه و تابستان جریان میگیرند، نظامیان آمریکا را ناراحت کرده است. در تمرین 100 کشتی با سرعت، نیروهای هوایی، پیاده‌گرد و موشک نوعی زمین به آب استفاده می شوند. عین زمان ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس تنها یک کشتی بزرگ هواپیما بر دارد، اما بخشی عمده هواپیمای آمریکا در همین منطقه جایگیر شدند. پلیس کابل جسد سه خارجی را شناسایی کرده است که نخست ربوده و بعداً به قتل رسانیده شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، گفت که این افراد در حدود کابل ربوده و کشته شدند.
سه خارجی از ضرب تیر تفنگ به قتل رسیدند. این خارجی ها شهروندان هند، مالزی و مکدونیا بودند.
مقامات گفتند که این سه مرد برای شرکت بین المللی تهیه کننده غذای سودکسا به حیث آشپز کار میکردند. این سه نفر صبح 2 آگوست در نزدیکی محل کار خود در یک منطقه صنعتی کابل ربوده شدند و چند بعد جسد آنها در محل موسعی کابل پیدا شد. جسد این سه مرد تیر خورده در داخل ماشین پیدا شد. یک سخنگوی دیگری پلیس گفت که در مرحله کنونی آنها این قضیه را همچون یک حادثه تروریستی ارزیابی میکنند. مرکز اداره تحقیقات ها در رابطه با کشتار روزنامه‌نگاران روسیه در جمهوری آفریقای مرکزی تحقیق خود را شروع کرد. در این باره در صفحه شبکه اجتماعی و کانتاکت اطلاع پخش شد. مرکز اداره تحقیقات ها یک لایحه روزنامه‌نگار میخائیل خادروسکی است. روزنامه‌نگاران کشته شده روس آرخان جمال، الکساندر راسترگویف و کیریل راتچنکو محض برای این طرح در آفریقا درباره زرخریدان شرکت خصوصی نظامی واگنر فیلم حجتی تهیه می‌کردند. این سه روزنامه‌نگار چند روز پیش بیرون از پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند. بر پایه یکی از فرضیه‌ها ماشینی آنها در نزدیکی شهر بنگی تیرباران شده، احتمال است روزنامه‌نگاران هدف غارتگران قرار گرفته باشند. به اطلاع مرکز اداره تحقیقات ها، روزنامه‌نگاران با خود دوربین نواربرداری و عکاسی و 8,500 دلار نقدی نداشتند. بنا به خبرها احتمال دارد در قتل روزنامه‌نگاران جنگیان گروه تروریستی ممنوع سلیکا دست داشته باشند. احتمال پیش از مرگ بازپرسی شدن روزنامه‌نگاران وجود دارد. جسد روزنامه‌نگاران 4 آگوست به روسیه انتقال خواهد یافت. حدود 400 مهاجر قرقیزی مقیم روسیه از پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف درخواست کمک کردند. زمینی که پیشتر برای این مهاجران در ولایت تولا جدا شده بود، دوباره حکم زمین‌های کشاورزی را گرفت. یک راننده تاکسی در شهر مسکو با نام اوتندیل میگوید با آنها برای ساختمان خانه در این زمین‌ها اجازت دادند و قرار بود او ساختمان را تیرماه آغاز کند. چندین مهاجر قرقیز الکی در زمین‌های خود خانه ساختند و مراسم خانه‌درایی برگزار کردند. مهاجر قرقیز نورگلی کبیلبکوف که شهروندی روسیه را 7 سال پیش دریافت کرده است میگوید از حق خود در دادگاه حمایت خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آمریکا در واکنش به ادامه بازداشت اندری برونسون، راهب آمریکایی زندانی در ترکیه، وزیران عدلیه و امور داخلی در حکومت رجب طیب اردوغان را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این دو وزیر در بازداشت آقای برونسون دست دارند. جزئیات تنش میانی ترکیه و امریکا را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ایرا میکنم. وزارت مالیه امریکا روز چهارشنبه 1 آگوست در بیانیه با اعلام تحریم عبدالحمید گل وزیر عدلیه و سلیمان سایلو وزیر امور داخلی ترکیه به خاطر نقششان در بازداشت آقای برونسون گفت همه اموال این دو نفر در امریکا مسدود می شود و امریکایی ها حق معامله با آنها را ندارند. این وزارتخانه بازداشت آقای برونسون راهبی 50 ساله امریکایی را ناعادلانه خوانده و گفته است که ادامه این بازداشت غیر قابل قبول است. با گزارش خبرگزاری ریترز، وزارت امور خارجه ترکیه این تصمیم واشنگتن را دشمنانه دانسته و افزوده است که به این اقدام پاسخ مناسب خواهد داد. اندریو برونسون در پی تبادلات ناکام سال 2016 به اتهام جاسوسی، تروریسم و ارتباط با شبکه فتح الله گیولن و گروه های شورشی کرد بازداشت شد. اتهام علیه این راهب آمریکایی که بیش از 20 سال در ترکیه زندگی میکند میتواند سبب محکوم به 35 سال حبسی وی شود. آقای برونسون این اتهامات را رد کرده است. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تاکید کرد که آقای برونسون هیچ اشتباه مرتکب نشده و بازداشت او از سوی حکومت ترکیه ناعادلانه و غیر منصفانه است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز 1 آگوست در واشنگتن گفت
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا آخرین تحولات اطراف قضیه راهب اندرو برانسون در ترکیه را پیگیری میکند. ما دلیل کدام خلافکاری را در کاری راهب برانسون ندیدیم و به همین باور هستیم که او یک قربانی بازداشتی ناعادلانه و غیر قانونی از جانب حکومت ترکیه شده است. با امر پرزیدنت وزارت مالیه، وزیر عدلیه و امور داخلی ترکیه را تحریم کرد، چون این دو نفر در بازداشت راهب برانسون نقشی پیش برنده داشتند.
اندری برونسون هفته گذشته پس از 21 ماه زندان به حبس خانگی منتقل شد. وی اخیراً درخواست کرده بود که تا وقتی برگزاری مرافع حبس خانگی او به تأخیر گذاشته شود، اما دادگاه روز شنبه این درخواست او را رد کرد. با گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خود مستقیما در خصوص آقای برونسون با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت کرده بود. آقای ترامپ هفته گذشته نیز در پیام توییتری خود خواستار آزادی فوری آقای برونسون شده بود و ترکیه را به جاری کردن تحریم‌های سخت تهدید کرد. در واکنش به این تهدید، مولود شاوش آغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز بر حاکمیت قانون تاکید کرده و گفته بود که هیچ کس نمیتواند به انقره دستور بدهد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در خصوص جاری کردن تحریم ها علیه ترکیه گفت پس از بارها مکالمه آقای ترامپ با آقای اردوغان و صحبت های شخصی وی با وزیر امور خارجه ترکیه در نهایت آقای ترامپ به این نتیجه رسید که جاری کردن تحریم ها اقدام مناسب است. آقای پامپئو این هفته در نشست وزیران امور خارجه عضو اتحاد کشورهای جنوب شرقی آسیا در سنگاپور شرکت میکند و با گفته وزارت امور خارجه آمریکا قرار است وی در حاشیه این نشست با وزیر امور خارجه ترکیه ملاقات داشته باشد.
عزیزم چی کردم؟ چه من نباشی زی من رفتی تو مهمانم دایت و هر جایی که باشی زی نباشی مهی من دایی مادر خنده باشی بر جانم آتشی روشن نباشی زی من رفتی تو مهمانم دایت و هر جایی
آژانس ضد فساد تاجیکستان میگوید بلند بردن معاش و سنگین کردن جزا برای فسادکاران ریشه کروپسی را در تاجیکستان از بین نمیبرد. به اعتماد مسئولین آژانس مشکل اصلی عدم کاهش فساد در جمهوری در نداشتن معرفت ضد کروپسیونی میباشد، ولی با این اظهارات نه همه راضی شدند. در سال روان در کشور 1301 جنایت کروپسیونی آشکار شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 83 عدد بیشتر بوده است. ساحه‌های تندرستی، زمین‌سازی و معارف در سرخط نهادهای فساد زده قرار دارند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم می‌کنم. نگار مقیمی یک مسئول آژانس ادعای آن را که زیاد شدن جنایت‌های کروپسیونی در تاجیکستان از کم بودن معاش است به پای خواند. او گفت
اگر ما باید که از دولت‌های پیشرفته سینگاپور در همین سمت یک نتیجه نظر سرمایه داشت در سمت حکومت و کانسل نظر کنید، یک نهاد دولتی مثل امور بانکش 500 هزار موزی مهنت میگیرد، لیکن در همان جا اگر در یک سال چون که 8 تا 10 سال باشد جنایت خصوصی کاروزین داشته صادر میشد، یعنی بلند بودن موزی مهنت هم پیش روی جنایت با اونا نمیگیرد.
این مسئول آژانس ضد فساد نداشتن معرفت ضد کروپسیونی را عامل اصلی در راه کم نشدن سطح فساد خواند. با اظهارات آژانس ضد فساد نه همه در جامعه حتی برخی کارمندان دولتی راضی شده میتوانند. یک مقامدار تاجیک که نخواست از آن نام برده شود گفت یک حساب عادی متمتیکی به مقدار معاش آنها کافی است تا خلاصه برآریم که ریشه فساد در کجاست. این همصحبت ما گفت با این نرخ و نوای بازار وقتی برایشان در یک ماه تنها از 900 تا 1500 معاش تعیین می شود آنها زندگی خود را از کجا می برند؟ به قبل این مقامدار تاجیک معاشی پس تخم اولین فساد است. در گذشته نیز مقامات تاجیک بارها شهروندان عادی را گناهکار کرده بودند که با پاره دادن به مقامداران فساد را گسترده می کنند. اما شهروندان می گویند پاره دادن آنها در اکثر حالت از ناعلاجی است. اکبر علی اعظموف یک ساکن ناحیه جبار رسولوف میگوید وقتی کارمندان مقامات برای اجرای هر کار یگان حق خدمت را انتظارند آنها چیکار کنند؟ اعظموف میگوید
با یگان اداره یا که یگان جا کار انسان میافتد وقتی که میروی برای یک امضا، مثلا خیلی وقتی بسیار میگن یا رئیس نیست یا فرد و بیو پس فرد و بیو، به همین خاطر فکر میکنیم که برای کار بود شدن و مثلا سرسان و سرگردان نشدن یک مقدار مثلا پارگم یا پولگم پیشنهاد میکنی تا اینکه همین مشکل آسان شود و کار زود حل شود و دیم بارا سرگردان نشه. میگیم که همین مبلغی دادگی بگذار سرش خورد.
آژانس ضد فساد بارها از مردم دعوت کرده که در امر مبارزه با فساد فعال باشند، اما در این میان تجربه های نیز بود که بعد شکایت از فسادکاری خود دعواگران پشت پنجره رفتند. مثال روشن آن قضیه خیرالله میرسیدوف خبرنگار و رهبر دسته کوین است که بعد شکایت از پاره طلبی یک مقامدار به 12 سال زندان محکوم شد. قضیه میرسیدوف به قبل کارشناسان از نمونه های بارزی است که نشان می‌دهد دعوا از فساد در تاجیکستان نه در همه حالت به خوبی می انجامد. در همین حال تحلیلگران میگویند تامین عدالت اجتماعی بهترین راه کاهش چشمرس فساد در تاجیکستان میباشد. یعقوب حلیم روزنامه‌نگار تاجیک که در موضوع فساد تحقیقات انجام داده است میگوید محض با تامین عدالت اجتماعی برخی کشورها توانستند فساد را به سطح صفر بیارند.
چرا مثلا در میان بیشتر از 200 کشور دنیا دولت‌ها یا جامعه‌هایی هستند که سطح فساد در آنها به صفر برابر است، مثل کشورهای شمال اروپا؟ چرا اونها مثلا توانستند که همین فسادکاری را تقریبا نیست کنند در جامعه هاشون، ولی ما نمیتوان پیش از همه من فکر میکنم تامین عدالت اجتماعی است.
فساد مالی را در تاجیکستان از مشکل های عمده ارزیابی میکنند که مانع رشد کشور شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
مسئولان بانک ملی میگویند که سال جاری 17 نفر اکثر کارمندان بخش قرضدهی اگر اینوست بانک در ساختکاری حجت‌های قرضدهی گمانبر می‌شوند. بنابر اطلاعی شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند، در 6 ماه اول سال جاری علیه 17 کارمند نظام قرضدهی پرونده های جنایی در ارتباط به ساختکاری اسناد قرضدهی و از خود کردن مبلغ های بانک و تشکیلات های امانتگذاری و قرضدهی باز شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. نوروز ولیف مدیر این شعبه روز 2 آگوست در نشست خبری این نهاد گفت که 14 نفری علیه آنها پرونده جنایی بازگردیده کارمندان سابق فیلیال های اگر اینوست بانک در ولایت سغد می باشند که در دوره فعالیت خود وظیفهشان را ادا نکرده در معاملات پولی قانون شکنی ها کردند. او گفت
سیستمات تشکیلات قرضی نظام سازی ما اینا اگر اینوست بانک و بعد توجیه صدر بانک و داری خود را در نظم میزاجون پرخونه نگ کارمندان این تشکیلات قرضی در دوره فعالیت نسبت به وظیفه که در نظر آنها گذاشتند به اعتبار تویرنده و کارهای حملاتی و دیگر دست دادن.
جناب ولیف افسود در حال حاضر گروهی کلان مقامات حفظ حقوق فعالیت این بانک ها و سبب های شکست آنها را تحقیق دارند. به اطلاع شعبه منطقوی بانک ملی در خوجند، در میان آنهایی که در خلافکاری متهم می شوند یک کارمند بخش قرضدهی، یکی از فیلیال های تشکیلات ایمان اینترنشنل هم می باشد. این مرد برای دست دادن به معاملات پولی افراد منصوب به حزب و حرکت های غیرقانونی بازداشت شده است. نوروز ولیف درباره پرونده او گفت
اکسپیر قرضی فیلیال تشکیلات در نوعی باق با جرم مدی 307 قسم یکم کودک جنایی تجزیه عبیار کرده میشه علاقمانده با حزب و حرکت های غیر قانونی.
در حال حاضر مسئولان خودی این تشکیلات از شرح این خبر خودداری میکنند و یک مسئول این تشکیلات گفت که موقع ایمان اینترنشنل به اتهامات آخر در روزهای نزدیک نشر میشود. یک شخص دیگری آگاه از قضیه ایمان اینترنشنل در صحبت با رادیوی آزادی این همه را نادرست نامید، ولی گفت در این باره باید رهبران این ساختاری مالی صحبت کنند. قبل از این جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک نشست خبریش روز 25 ایول در دوشنبه گفته بود که بر ضد 4 کارمند بانک اسخطا برای خلافکاری از جمله آشکار شدن معامله ها با گروه های قاچاقبران مواد مخدر پرونده باز شده است. بانک ملی گفت بعدی آشکار شدن کمبودی ها بانک اسخطا را در حجم 3,600,000 سامانی و ایمان اینترنشنل را به اندازه 500,000 سامانی جریمه کرده است. یک کارمند بلندپایه بانک اسخطا در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اتهام را که کارمندان این نهاد مالی با گروه های قاچاقبر مواد مخدر دیده و دانسته معاملات پولی داشتند قبول ندارد. او افزود بانکش پولی مشتریان را انتقال می دهد ولی منبع به دست آمدن این پول ها را نمی تواند تحقیق کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که مزبونان ازبکستان مقرر کردند که شهروندان از تاجیکستان 10 کیلوگرم محصولات را می توانند به خود به کشور وارد سازند، جانب تاجیکستان این معیار را 50 کیلوگرم مقرر کرده است. صاحب نظران می گویند این دو کشوری همسایه و همکنون دوست باید از این محدود سازی ها صرف نظر کنند. جزئیات این موضوع را من به رادیو صوفی برایتان پیشنهاد می کنم. اوتابیک صادقوی 34 ساله ساکن شهر تورسونزاده که طول 3 سال اخیر بیکار بود بعد از باز شدن مرزها با ازبکستان به تجارت روی آورد. وی همروزه از تاجیکستان به کشور همسایه تا 100 کیلوگرم انواع مختلف غذا و اشیای روزگار برده در بازار شهر دهنه و به تجارت مشغول بود. اوتابیک صادقوی 2 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت که از یک ماه قبل تجارتش بیفایده شد، زیرا کمیته گمرک ازبکستان قراری را تصویب کرد که طبق آن هر نفری از مرز وارد شده می تواند با خود تنها 10 کیلوگرم محصولات داشته باشد. و افزود
پیش چیکار میکردم؟ دیخان میکردم، تقسیم دادم، هی با کمتون میسوزه همیشه خور میکردم، فقط وزاگی دعوش نبود که.
اوتابیک صادقوف افزود که حالا گاه گاهی از ازبکستان به تاجیکستان پالیزی میارد و از این راه نیاز خانواده‌اش را تا جای برآورده می‌سازد. طبق اطلاعات سامانه رسمی کمیته گمرک ازبکستان، از 1 ایول سال جاری مقررات نوی عبور از مرز این کشور نشر شده است. طبق آن هر نفری عبور کرده از مرزهای ازبکستان می‌تواند با خود تنها 10 کیلوگرم بار را وارد سازد. در دفتر مطبوعات کمیته گمرک ازبکستان با رادیوی آزادی گفتند که چنین مقررات تنها در نسبت تاجیکستان نیست، بلکه با کشورهای دیگر همسایه نیز چنین طلبات رایج بوده است. در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که انتقال محصولات از ازبکستان به این کشور در حجم تا 50 کیلوگرم اجازت می باشد. خورشید کریمزاده سردار خدمات گمرک تاجیکستان روز 2 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت که همچنین ساکنان دو کشور می توانند با مبلغ تا 1000 دلار محصولات را به تاجیکستان بدون تهیه اسناد رسمی وارد کنند. جناب کریمزاده در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که چرا واردات تخم مرغ از ازبکستان به تاجیکستان منع شده است گفت:
به قانونگذاری ما هنگام عبور سرحد شهروندان ما یا شهروندان ازبکستان می توانند به پرداخت های گمرکی تا 50 کیلو مرغ وارد سازند. هستن بعضی شخصان و علایحده بعضی تاجران که از همین حالت ها استفاده کرده مرغ های حساسیت را و دو طرف از اینجوری به اینجوری میگذرانند.
خورشید کریمزاده همچنین خبر داد که حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است 5 گذرگاه مرزی با ازبکستان را کاملا بازسازی کند، زیرا طول سالهای از فعالیت بازمانده‌شان آنها کارنوشویم شدند. با گفته وی اساساً انفراساختار این گذرگاه‌ها و راه‌های ماشین‌گرد از آنها زیاد خراب شدند. بیشتر از صاحب نظران میگویند که راه‌اندازی محدودیت‌ها در تجارت نزد مرزی مخالف طلبات سازمان جهانی تجارت است و مقامات هر دو کشور را ضرور است بر عوض چنین محدودسازی‌ها نظام باج گمرکی و اندازبندی را تجدید نظر کنند. عبدالمنان شیرعلیف تحلیلگر تاجیک به رادیوی آزادی گفت که روی آوردن ساکنان منطقه‌های نزد مرزی به تجارت از نوعی است.
ممکن مثلا ازبکستان اونجا محدودیت مونده از 10 کیلو تا 50 کیلو، این اصلا قاعده واردات و صادرات هم همین است که وقتی شما یک مول از یک شهر به یک شهر دیگر وارد و صادر میکنید، وقتی که اون شرطنامه در این مورد نیست، شما دیگر مجبورید
باز شدن مرزهای دو کشور و رفت و آمد آزاد شهروندان در نشاندادهای داد و گرفت تجارتی کشورها هم تغییرات وارد کرد. در 6 ماه سال جاری تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت همین دوره سال گذشته 2 برابر بیشتر است. تاجیکستان با ازبکستان با مبلغ 66 میلیون دلار محصولات صادر کرده، از این کشور با مبلغ 51 میلیون دلار کالا وارد کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته سرمخلص‌ترین و زمان نامدار روشن کلوب از نداشت مبلغ و سرپرست در حالت برهمخوری قرار دارد. این دسته چند سال پیش در میدان فوتبال رقیبی یگانه استقلال دوشنبه به حساب می رفت، اما امروز در حالت برهمخوری قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. زین‌الدین دولتوف مدیر بخش جوانان و ورزشی منطقه کلوب ضمن نشست خبری گفت که دسته روشن کلوب از نداشت مبلغ و سرپرست در حالت فروپاشی قرار گرفته است. دولت او گفت که دیروز آنها برای یک بازیش در لیگ یکم مجبور شده حدود 4000 سومونی قرض گرفته این دسته رو برای بازی به شهر خوجند فرستادند. او میگوید که به این دسته شهردار کلوب هیچ توجه ندارد و از شهر یگان مبلغ به روشن کمک نشده است.
دین روز سفر بر کردم و رو ولایت دسته روشن کلوب وسل مستان بارو تلفن کردی حکومت شهر کلوب ما رو یوردام نمیته چیکو کنیم؟ تو مرا مکتوب که خیچ گو کنم او ایگون جایگا 3-4 هزار ایجا بود گیرم روی کنم دستر ویفیلی ایهار رو سون گرفته روی کده نمیشه بود.
زینالدین دولتاو در ادامه صحبتش گفت که مسئول این دسته بهرام رستمو رو برای ترک نکردن دستش نگه داشته ایستادن. دولتاو گفت که رستمو حالا تصمیم گرفته است که دسته رو به حکومت محلی سپارد و در صورت سپاردن دسته و بس کردن کارش دیگر این دسته در لیگ یکم نیز بازی کردن نمیتواند. او میگوید که با رفتن بهرام رستمو دسته از بین خواهد رفت. مسئولان دسته نیز میگویند که آنها بازی های خود را از نیمه اپریل آغاز کرده 2 ماه معاش نگرفتند و دیگر از نداشت مبلغ به بازیگران معاش دادن نشده است. با گفته منبع در صورت پیدا نشدن مبلغ دیگر آنها که قسمت دویمی بازی ها از 9 آگوست آغاز می شود در مسابقات شرکت کردن نمی توانند. دسته روشن کلوب از نداشت مبلغ و سرپرست در حال به برهم خوری قرار گرفت که ماه ینور برای ادامه فعالیت و حضور در لیگ یکم مجبور شده است اتوبوسی هدیه کرده پرزیدنت امام‌علی رحمان را فروشد. مسئولان دسته ماه ینور به رادیو آزادی گفتند که اتوبوس را با نرخ بیش از 87 هزار سومانی معادل 10 هزار دلار فروختند و دسته را از پراکندگی نجات دادند. اتوبوس سال 2011 از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان به دسته روشن وعده شد و بعد از تقریبا 1 سال به دسته آنها رسید. اتوبوس را دسته برقچی خرید. بهرام رستم و مسئول دسته روشن کلوب به رادیو آزادی گفته بود که اتوبوس تای 2 سال اخیر بیکار بود. به دسته برقچی اتوبوس ضرور بوده است، ما آن را تعمیر کرده فروختیم و دسته را نجات دادیم. اگر این کار را نمی کردیم هم اتوبوس ویران و ولنگار می شد، هم دسته از بین می رفت، افزوده بود او. مسئولان جوانان و ورزش منطقه کلوب گفتند که مبلغ از فروش اتوبوس دریافت کرده بودند در آخرین بازی موسم اول فوتبال با اتمام رساندند. زیندین دولت او گفت که بیشتری مبلغ به شهر خوجند سفر کردن مصرف می شود، از این رو این مبلغ بسندگی نکرده است. او گفت که در آخری بازی موسمی آنها مجبور شدند که قرض گرفته دسته رو به بازی سفر برکنند. 8 سال پیش باشگاه فوتبال روشن کلوب که در وضع مشکل قرار گرفته شرکتش در مسابقات لیگ اولی زیر سوال رفته بود، در پی دخالت رئیس جمهور امام‌علی رحمان نجات یافت. پرزیدنت رحمان آن وقت وجود باشگاه فوتبال را برای شهر کلوب مهم خوانده بود. بعدی آن دسته یک بار صاحب سرپرست شد، ولی 3 سال اخیر هیچ سرمایه گذار و سرپرست ندارد و در حالت برهمخوری روبرو شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگردی خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعدن نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنقره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باور کامل دارم که این کارها را با طریق رادیو زل یا مسنجرها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که موادی در کندر رو آماده می ساختن ماه اپریل و سود کردن اون خود. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سریچشمه طرف افغانستان روند، اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که اون زلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو زیر نظارت گیرند. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو از امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن. چونکه ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن، اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت، البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا همه وقت همون امکانیت میدهند که در دیگر ها کار کنند، گردن در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اما وقتی که به یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنند.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنند که موفقند؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدوات این کمفورت و اصلاوی اشتو با نینی دومن اشتو با نینی سلیگه همین که گفتگی بود یک دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یکون چیزی بعد از زدنی هستن در اون وقت ما آنها رو غیب پیکرده میگیریم. چطور وقتی که شما همه رو مثلا زیر بکنید، یعنی که آنها پتپولی میشود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی داعش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرا همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندایی که ما داریم پروپاگاندایی حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذشته اون البته نشد. چونکه در سالهای سی واسطه های اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون تورانی که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما متدهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما استرکتورهای ما این چیزها را خوب نمی دانند.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی داعش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان. وقتی که شما جوان هستید شما همه وقت می خواهید که اولی شپیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. آنهای هم همین چیز رو مثلا داعش همین طرف پسیخولوگی بچه ها رو خوب و مختار آنها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بیداند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگوید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
شما شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده کارشناسی مسائل دینی هستند.
همین حادثه ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد، یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند
سیستم را، نه فقط مثلا انگلوهی خدمات ساختار های قدرتی، این تمام سیستم درست است. من فکر میکنم که همون اولین چیز این کروپسی رو با حیات که رشک کنم حالا رشش رو نکنم هیچ کار کرده نمیتونه.
میشود همین رشه ها رو شما یک تشخیص دید مثلا که همین رشه ها چی هستن که همین جوان های زمینه میگذارن که همین جوان های محترمه
در؟ برای شما گفتم که رشه شون کروپسی هست. این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه اگر سه عامل آنها پیدا کنند و در اون صورت آنها به زندگی راضی میشن و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میتونند یعنی که بسیار دشوار است، این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که نه لایق نگیریم، از وای اومد از یک تا پنجه کند از یک شوخ زورده است. 22-23 سال گشمه من تمامش تاجیکستان میشنوخت تو سوزالده که صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون اومد نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن. حاضر همیشه هست این جوان ها جایگاهش رو پیدا کردگی بودن.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در مونیز و قبل حکومت هم یک سیاست ها گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش رو به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن. یعنی
فرستادن به نفقه، اما اون معلوماتی که نفقه گیرون مثلا به نفقه رفتن اون گردی کرونا که رفت سوود شد سوود این نسل نو با آنها برابر است که نی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده کارشناسی مسائل دینی هستند.
در باره جوانان سال 60 فرانسه باره قبل یک نسل گم شده که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد مثلا در فرانسه این بعد از جنگ الجزایر بود، اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها رو گم کردن دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم. و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها رو این جوان های خودش رو یک به سمت درست هدایت کنند.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد؟ همین پروبلم هست در ما؟
سخته
بلیم. به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون ارینتیر ها
البته هست. بچه ها یکم این که کتاب نمی خونن، درس نمی روند، دیگر چیز بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوان ها مثلا رو به دین میبیارند و حکومت مثلا ظاهرا یک اکسون عمل نشان داده است.
من هم شما میبینم که مثلا آنها به دین میخواهن که این برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشان رو در جمعیت پیدا کنند. مثلا در غرب اون وقتا مثلا آنها به دین میزدن مثلا دویژنی هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با در بر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده ایستوده است. به اون کره کرده شود به نظر شما؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانیش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه؟ از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفت کار کنه. دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرود، اونو ما خودشون رو خوب فیسته میکنند و بسه فیسته کنند که جایی دیگر برود. یعنی که این همه چیز زمینه در این رو تیار می شود. این که فقط آنها به این چیز ها می پیوند. بچه ایمانشون قوی باشد در این که هیچ وقت به این چیز ها دست نزنند. تا که بیرون از تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علم های فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهارم ایانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. جانم جهانم نهانم یارم، تو را مادری مهربان دوست دارم. وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. Oh my.